صفحه 12 که نقد نو هست که از همون پرسیده که آیا متن مورد نظر ما یک اثر ادبی بزرگ هست. اینها رو تعاریف رو من از کتاب نظریه های ادبی لوئیس تایسن نوشتم که زیر نظر آقای دکتر پاینده این ترجمه شده. این آیا متن مورد نظر یک اثر ادبی بزرگ هست؟ نه اینکه منظورش در مقایسه با آثار ادبی دیگه، نه، در مقایسه با در واقع خودش و اینکه یک کل یک پارچه داره یا نه. و ادامه میدیم که میپرسه یعنی آیا از وحدت انداموار و درون مایه‌ای برخوردار است و هم معنایی جهان شمول دارد یا نه. پس یک اثر ادبی و هنری میبایستی که یک پیام جهانی داشته باشه، یک وحدت انداموار داشته باشه، این یک هویت مشخص و یک پارچه داشته باشه، بتونیم اشاره بهش بکنیم. این مثل یک تصویری از یک انسان که دست و پا داره و این اندام در یک هماهنگی و پیوستگی هستن، اینجا هم به همین ترتیب. و مهم اینه که یک تم و یک درون مایه هم داشته باشه، اون در واقع اون فرم و محتوایی که شده یک اثر هنری. خب حالا توی با این روی کرد که حالا از نیمه های قرن بیستم نقد نو شکل گرفت و به نوعی وابسته هم هستش به فرمالیسم و اینها، این یه جمله داره که میگه من میگم خونه باید یه نظمی داشته باشه. اینو حمید هامون داره میگه، من میگم خونه باید یه نظمی داشته باشه. این دقیقا برمیگرده به اینکه خود این در واقع نظم اندامبار، وحدت اندامبار و این درون مایه یک پارچه تو خود این اثر آیا دیده میشه یا نه. ما به کل فیلم که نگاه میکنیم میبینیم بله، یک وحدت اندامبار کل فیلم داره و باز شخصیت این آدم تو اون در واقع کانتکستی که قرار گرفته خودش درونن با همه تضادهایی که داره دارای یک وحدت و یک پارچگی هست. یک جایی اونجا توی در واقع نقد نو ما با نشانه ها و نمادها هم سر و کار داریم دیگه، مثلا اونجا تیمارستان، توهم اون چاقوه که بلند شد، یا خود موقعیت پشت بام، اون در واقع حرکت خودکشی محشید که حالا خیلی هم خودکشی محسوب نمی شد چندان، یا اون جمله‌ای که اون بیمار در تیمارستان میگه آزمودم عقل دوراندیش را. در امتداد اون پیام در واقع درونی خود فیلم هست که تکرار میشه که ایمان یک جنون الهی بود و قربانی در واقع یک نوعی از ایمانه که دائم به ابراهیم و فرزندش اشاره داره. یه اشاراتی داره به یونگ و عرفان بازی، اصطلاح یونگ و عرفان بازی رو به کار میبره. اونجا ما توی نشانه هاش میتونیم ببینیم اون قسمتی که خون خودش رو میکشه و از حال میره، اون خون دقیقاً یک جور یادآور ایثار هست. شخصیت دیو رو داریم، اون ابتدا توی اون خواب. بعد از صحبت از تئاتر و موسیقی و نقاشی و مد لباس میشه، اعمال اینها رو میبینیم مراقبه انجام میدن. یه صحنه داره سقاخانه و شمع که خیلی نمادینه، مراسم سینه زنی و نزدیه عاشورا رو دارن، وای وای حسین وای میگن ملت. خود این ایثار از اون نشانه های اصلیه. یه جمله هستش توی اون گالری نقاشی، سانتیمانتالیسم زنانه به چشم میخوره، در مورد اظهار نظر یکی از این مخاطبان نسبت به تابلو نقاشی محشیده، باز این نشانه است. روزنامه ها، خود اون روزنامه هایی که دست هامون هست، که یه جملهش این بود: مذاکرات رهبران آمریکا و شوروی امروز بر عرشه دو ناو جنگی آغاز می شود. دقت بفرمایید، داریم که دو ناو جنگی بر مذاکرات، حالا اینا رهبران دو تا کشورن تو دو تا ناو جنگی. بعد یا یه جمله داشت گفت توی اون روزنامه نوشته اظهارات گورباچف درباره وحدت دو آلمان، یا پاکستانی ها را در لبنان سر بریدند، که این جمله دقیقا کات میخوره به اونجایی که مینویسه توی دفترچه شخصی و خصوصی خودش هامون که خواب دیدم. بعد این خواب دیدم میره دقیقا خواب رو جلوه‌گر میشه که اون هجله هست، مرگ خود هنرمند هست و اون سردابی که داره صحبتش رو میکنه که خواب دیدم توی اون سردابه قرون وسطایی روی یک تخت سنگی بیماری افتاده بود، حالا که داشتن پرستارا و پزشکا دورش بودن. به حال نقد نو در درون خود متن حرکت میکنه و زاویه دید همه درونیه و خارج نمیشه و مطلقا ما نباید بگیم آقای مهرجویی، نه، ما تو نقد نو به خودمون اجازه نباید بدیم که به شخصیت مثلا نویسنده یا فیلمساز یا هنرمند اشاره بکنیم. در صفحه 13 نقد واکنش خواننده رو گذاشتیم که معنایی که خوانندگان با مطالعه متن از اون برداشت میکنن، یعنی رابطه در واقع من مخاطب با فیلم هست. ولی در عین حال چون شخصیت و کاراکتر ما اینجا توی این فیلم در واقع یک هنرمنده، رابطه او رو با در واقع مخاطبینش هم میتونیم بررسی بکنیم به عنوان یک نویسنده، و اون شخصیت محشید هم باز به عنوان یک هنرمندی که نقاشی میکشه یا مثلا کار لباس انجام میده، مدل لباس انجام میده، اون هم رابطش کاملا قابل واکاوی هست. توی این قسمت چیزی که جلب توجه میکنه اون پرده سینما هست، که سینما چیه؟ سینما بازنماییه دیگه، خود سینما بازنماییه. اون پرده سینما هست که در ابتدا تو اون خواب توی اون فضای سورئال میبینیم، و اون چه اتفاقی در اون پرده میفته؟ این افراد خودشون رو در اون پرده میبینه، دیدن خود، یعنی واکنشی که اونها نسبت به خودشون دارن به عنوان مخاطبان خودشون، این یک آینه. اینجا یه اصطلاح پرینسیپل هم بود که توی فیلم اون همکارش از مترجم که هامون باشه سوال کرد، که حالا فیزیک فلسفه جواب داد، که گفت اینو عدم قطعیت راجبش صحبت کرد و گفت استیصال مغز بشر. بعد یه جمله داشت گفت کوچکترین ذرات هنوز معلوم نیست چی هستن، موجن، ذرن. بعد یه اشاره هم کرد که به دریا بندری و آشوری و عنایت ارجاع داد اون طرفش رو. در واقع ارتباط این آدم با مخاطبان خودش رو به واسطه حالا ترجمانی که از دریا بندری، آشوری، عنایت صورت میگیره، یا فکر خود این آدم که مدام خودش هم در عدم قطعیت هست، این رو دقیقا ما تو شخصیت هامون دیدیم. حالا البته واکنش خواننده در واقع این هستش که نسبت ما سنجیده بشه با خود فیلم. ببینید، نقد واکنش خواننده شما میتونید از کسایی که از سینما میان بیرون یک پرسشنامه تهیه کنید، ازشون بپرسید نظرتون راجع به این فیلم چی بود، چه واکنشی داشتین، آیا ترس، وحشت یا هر احساسی که دارن اونها بنویسن. ولی با چون فیلم مربوط بود به هنر، مثل اون نمایشنامه چخوف که در مورد هنر هست، مرغ دریایی، اینجا باز میتونیم داخل خود فیلم هم وارد بشیم و این واکنش خواننده رو پی بگیریم. صفحه 14 نقد ساختارگرایانه. نقد ساختارگرایانه ساختارگرایانه که من خب راجب کهن الگوها اجازه بدین بعدا بیشتر صحبت بکنم و اینکه اینجا به صورت وجهی یا روایت شناختیه. ببینیم روایت روایت نمیگیم داستان، میگیم روایت. داستان به نظر من داستان نانوشته است که روند خطی خودش رو داره، ولی خب روایت اون روند فیلمیک یا به حساب روندی رو داره که نمایشیه، اون چیزی هستش که در خود اثر دراماتیک دیده میشه، توسط مخاطب دریافت میشه. خب این در واقع ساختار خودش رو داره، کهن الگو یا اون متافور، اون استعاره ها که روحی هستن که جاری هستن تو اجتماع ما. همه ما تحت شعاع این کهن الگوها هستیم در هر حال. همه ما مثلا اینجا در ایران با الگوی پسرکشی که رستم نسبت به سهراب داشته زندگی کردیم، زیست داریم و اندیشمون همینه و خون سهراب برامون به عنوان یک مظلوم در واقع احساسات ما رو برانگیخته میکنه، خیلی فرق داره این با کوهولین که پسر پدر رو میکشه در اسکاندیناوی. اونها کهن الگوشون با ما فرق داره، جهان غرب کهن الگوشون فرق داره، گرچه الان ما بعد از دوران حالا اومانیستی شدن جهان، بعد از رنسانس، کم کم بعد از مدرنیته و به خصوص در دوران کلونی مدرنیسم، ما زندگیمون تحت شعاع تفکر غربی هست. ما همه جانبه غربی هستیم در واقع تا شرقی، از لباس پوشیدن، از غذا خوردن، از تمام مناسبات اجتماعیمون. با وجود این کهن الگوها سر جای خودشون هستن در همین ساختار، در همین زیربنا. اینا مثل یک روح، مثل یک همون متافور که حاکم هستن وجود دارن. حالا برگردیم به متن میبینیم که این فیلم با یک فضای سورئال آغاز شد. جز ساختار فیلم پس این سورئال بودن وجود داره، یعنی نشسته، جز ساختارشه. داریم نقد ساختارگرایانه میکنیم. اونجا از خیال به واقعیت، به خاطره، به توهم، این سیر رو طی کرده. یعنی از خیال به واقعیت اومد داستان، روایت فیلم، بعد به خاطره رفت. تو خاطره صحنه های توهم رو داشتیم که اینها هی به مرور ریتم توهم ها بیشتر و بیشتر شد توی سکانس های پایانی. خود سفر قهرمان یک سفر کهن الگویی بود، چون این آدم سوار پیکانش شد، از اول تا آخر نخ تسبیح همین بود. بازگشت به واقعیت حال رو داشت در پایان، که همه جا دنبال اون علی عابدینی که بود، هی بهش بودن علی نیست، رفته تهران، علی سفره. این سفر انگیزه کاراکتر ما بود و هدفش بود. خب یه یاریگر هم از ابتدا دیدیم که همراه حمید هامون هست. اون یاریگر وکیل بود. حالا چرا لنگ میزد؟ این خودش نشانه است. یاریگر لنگ میزد. یاریگر یکی از عناصر همین اجتماع بود، همیشه هم حضور داشت، توی حساب کتابای محشیدم بود، داستان خیلی رئالم بود در این حال. خب اینجا من فکر کنم حالا با ساختاری که ازش دیدیم، موسیقی مخوف، اون مخوف و خاطره دار و یادمانی و اون سردرگمی که در موسیقی بود، در کات‌ها بود، کات‌هایی که به ترتیب ریتم کند، تند، کند داشتن. خب از نقد ساختارگرایانمونن وارد صفحه 15 نقد با ساختی میشیم. اینجا صحبت از ایدئولوژی دیگه، میگه چه چیزی رو درباره ایدئولوژی یا ایدئولوژی های دستندرکار در متن به ما میآموزد. ما اونجایی که به فرض تو تصویر میبینیم که دوربین از حالت ابجکتیو به سابجکتیو تغییر میکنه، اینجا یه ساختار شکنی سینمایی رخ داده. که دقیقا هم مفهوم پردازی شده ها، یعنی بر اساس اون چیزی هست، اون محتوایی هستش، اون مفهومی هستش که آقای مهرجویی داره به مخاطبش میخواد القا بکنه. یعنی نگاهی که ابجکتیو بود، بعد یک دفعه سابجکتیو شد، خود دوربین هویت پیدا کرد، حرکت کرد و خود دوربین شد ذهن خیال انگیز. اینجا دقیقا ما با یک واسازی مواجه هستیم. البته توی کل فیلم نباید دنبال نقد ساختار شکنانه باشیم چندان، به خاطر اینکه این یک فیلمی بود که تو سینمای ایران جز به در واقع ساختارمندترین فیلم ها محسوب میشه، به لحاظ اینکه مطابق الگوهای سینمایی سینمای ایرانه. اما در درونش نگاه بکنیم میبینیم که ساختار شکنی های خیلی بجا و منطقی در خود به ساخت فیلم به کار رفت.